مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه که من معمولا توش کنی مرسا یخت و چهت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونهای خیلی جالبم. اپیزود امروز اپیزود من و صدای شماست. یه سوال کرده بودم که چه اتفاق یا حادثه یا آدم یا تصمیم باعث رو که مسیر زندگیتون با کل عوض بشه، و خیلی هم وایس های خوبی هم فرستاده شد. کلی هم اگر هم خواستیم بازم میتونید به تلگرام بفرستیم به من t.me/mastiorasti. لینکش معمولا این مروار هستش تو اینستاگرام یا توییتر یا جایی. ولی با اینکه همه این داستانای این چیزایی که برام فرستادین، من خودم یه اپیزود اصلا میخوام درست کنم در مورد اتفاق تک تک اتفاقای اصلی زندگیم که واقعا مسیر زندگیمو خیلی عوض کردن، یه دونه درست میکنم. میدونی بیشترم یعنی دنبال، چون یه سری اتفاقای خب طبیعی هستن که مهاجرت و نمیدونم رابطه و ایناست که خیلی مسیر زندگی آدمو عوض میکنه، کار، مریضی، فلان، مرگ. ولی بعضی وقتا میدونی یه چیزایی سرندیپیتیست یا چی میگن تصادفی هستش که یه موقع تو یه جا تو خیابون با یه کسی یهو به هم میخورید و یه باعث میشه که اون آدم به یکی وصل بشه که تو رو به یه جایی وصل کنه که به یه کار یا چی میگن یه ایمیل میگیری میخونی، یا مثل خود من یه روز یه ایمیلی که نخوندم باعث شد که زندگیم عوض بشه، یا میدونی یه روز دیر میرسی فرودگاه و سوار هواپیمایی نمیشی که اون هواپیما بعداً سقوط میکنه. میدونی یعنی اون چی شد؟ یعنی خیلی تصمیمای کوچولوی عجیب غریبی هستن که تو انگلیسی هم بهش میگن باترفلای افکت. یه جای کار کوچیکی میکنی تا اونور دنیا این اتفاق برای تو و خیلی آدمهای دیگه عواقبی داره. عواقب حالا مثبت یا منفیش معلوم نیستش، ولی همیشه من خیلی کنجکاوم که اگر این میشد، اگه این تصمیم ایکس رو میگرفتم آیا ایگرگ میشد یا نمیشد. و خیلی برای من از این دوراهی ها زیاد تو زندگی پیش اومده. خواسته بازم برام وایس بفرستین، بازم درست میکنم از این اپیزودا. مثل همیشه توی تور هستم و راستش دیگه کلن 2025 کامل میخوام تور کردنم دیگه تعطیل کنم، یعنی یه سال شاید دو سال نمیدونم چرا میخوام آف بگیرم از تور کردن، چون واقعا خودم دیگه خسته شدم، یه به جایی رسیدم که یه نیاز به استراحت دارم و به این کنام بذارم زمین، یه ذره تمرکز بیشتری روی سلامتی و فکر و روان و اصلا آینده خودم بکنم، چون واقعیتش اینه که برای مقدار زحمتی که میکشم توی این کار و این دنیا اون نتیجهش اونجوری که میخوام نیست. یعنی خیلی سخت‌تر شده هر روز واقعا کار موسیقی. ولی در صورت این آخرین تورام دیگه بیاین دیگه، چون معلوم نیست که دوباره که اجرا خواهم داشت. کانادا، ونکوور و تورنتو، مونتریال توی جون، شو تورنتو با مدگله. برید بلیتاتون رو بگیرین. یعنی واقعا دروغ نمیگم، یعنی دیگه فکر کنم یکی دو سال حداقل بعد از اینا دیگه هیچ وقت اجرا نخواهم کرد تا بشینم کار کنم روی موزیک و آلبوم و اصلا ببینم حس حالم چی، اصلا دیگه میخوام بزنم موزیک نمیخوام بزنم، چون میگم خیلی رو آدم فشار زیاد میذاره این کار. و مهمترین چیز برای من اینه که باید این دوست ندارم که موسیقیم باعث بشه که وصل باشه به نگرانی های درآمدی و این چیزام. دوست دارم فقط برای عشقش بزنم، چون اصلا برای مهم نیستش که برای وقتی که گره میخوره کار و پول و موسیقی و هنر، میذاره رو هنره تاثیر میذاره. میخوام هنرم همیشه توش یه حس آزادی و رهایی به تخممی باشه که اصلا فقط به خاطر عشقش باشه. برای همین خلاصه اگر شو میگم این شوهای کانادا هستش، تئاتر دارم، تئاتر که اجرا دارم چند تا آخر امسال. آمریکا ممکنه یه تور بذارم تو دسامبر اگر جور بشه، اگر نه که هیچی دیگه میره که تا هر وقت که دوباره بخوام اجرا بذارم. بعدش هم اسپانسر این اپیزود betterhelp.com هستش. اگر مثل من تو تراپی میخواین داشته باشین آنلاین، من خودم betterhelp میرم، تراپیستم اونجاست. برین لینک زیر betterhelp.com/mastiorasti یه امتحان بکنید ببینید چه جوریه، برای شما کار میکنه، جواب میده یا نمیده. برای من که واقعا کمک میکنه، یعنی چون همه جای دنیا هم سفر اینو زیاد میکردم برام آنلاین خیلی کارم رو مینداخت. اپیزود امروزم خلاصه میگم دیگه، داستان صدای شماست و اتفاقایی که تو زندگیتون افتاده و مسیر زندگیتون باعث شد عوض بشه سرش. خلاصه میریم که با هم گوش کنیم و ببینیم داستانو چی هن دیگه.
سلام رام، حالت چطوره؟ من یه سری اپیزود رو گوش دادم ولی الان که گفته بودی یه اتفاقی مسیر زندگیتون عوض کرد، مثلا فکر می‌کردم که بعد یه اتفاقی باشه که مسیر زندگیمون رو به بهتر شدن و اینا پی برده و ما اصلا عوض شدیم، بعد یهو یادم افتاد که نه، واقعا بعضی اتفاقا آدمو بدبخت می‌کنه، آدمو یه آدم دیگه می‌کنه. من ازدواجم در 19 سالگی که کاملا تحت شرایط فشاری بود که پدرم توی خونه به ما حاکم میکرد، نه اینکه بخوام بگم پدرم خیلی آدم عوضیه، اتفاقا اینجوری نبود، پدرم اهل مطالعه بود، ولی میخوام بهت بگم جامعه دیکتاتوری از همه ما یه دیکتاتور ساخته. پدرم 3 دختر داشت و مدام با این ترس که وضع مالیش خوب نیست و آینده اینا چی میشه و چی فکر میکنن و چی جوری اینا رو جمع و جور کنه با این استرس ها درگیر بود. اینا رو الان میفهمم، اما اون موقع درست درک نمیکردم شاید. و من وقتی دانشجو بودم تئاتر بازی میکردم، شبا دیر میومدم خونه، انقدر استرس اینو داشت که حالا من از دست برم که هر روز یه خواستگاری می آوردن و هر روز فشار که ازدواج کن، نمیشه بری دانشگاه، اینجوری انقدر میری دیر میای، و من انقدر خسته شدم که تصمیم گرفتم ازدواج کنم بعد طلاق بگیرم. ولی خب مسلماً توی 19 سالگی وقتی با یه نفر ازدواج کنی و رابطه جنسی داشته باشی و بری باش بگردی، دیگه جدا شدن به این راحتی نیست. خصوصا این که من وقتی ازدواج کردم دیگه خیلی با همسرم مثلا دوست بودیم با حال و اینا، اصلا بریم بگردیم با موتور، و اینجوری شد که ازدواج باعث شد من تبدیل بشم به یک مادر. نمیخوام بگم همش مقصر زندگی بوده، ولی واقعا مسیر زندگی منی که تئاتر بازی میکردم، دانشجوی پرستاری بودم، همش فرق کرد، تبدیل شدم به یک مادر و الان 20 ساله مادرم. دیگه نمیخوام برات بگم چه اتفاقایی افتاد که انقدر زندگی با ازدواج تو 19 سالگی برام وحشتناکه و اصلا حاضر نیستم دخترم ازدواج کنه زود. همسر معتاد بود، مسئولیت زندگی افتاد گردن من و مجبور شدم بچه هامو خودم جمع کنم و تمام رویاهام به باد رفت.
آره، این مسئله که توی ایران، حالا الان نمیدونم چجوری، ولی قدیما که میگم آدم خواست رابطه داشته باشه که زندگی کنه، به اجبار باید ازدواج میکردن. یعنی من خیلی یار میشناسم که فقط به خاطر اینکه مخواستم با هم دیگه زندگی کنم مجبور شدن این تصمیم رو بگیرن، و چقدر سخت، چقدر فشار، چون تو تمام آرزو و آرمانهای زندگی تو قربانی اون عشق به فرزندت میکنی که مجبورم هستی، یعنی میدونی یه آدم دیگه یه مسئولیتش رو به عهده تو آوردی توی دنیا و نمیتونی که یه ولش کنی. و میتونم درک کنم، بخصوص برای زنای ایرانی، من خیلی یار میشناسم که این اتفاق براشون افتاده. و یعنی حتی تو صدای این خانم هم میتونی بشنوین اون حس این که و اون آگاهی که بخواد به بچه خودش این اتفاق نیفته. و چون میدونی ما ها یه سری تجربه رو اگر نکنیم و مجبورشیم توی چی میگن چهار دیواری، حالا نمیخوام کلمه زندان رو استفاده کنم، زندان خیلی دیگه هارش و خشنه، ولی به ناچار خودمون رو توی جعبه قرار میدیم توی سن جوونی و باعث میشه که ما منشیم از یه سری تصمیمات، اتفاقات، هیجانات، تحصیلات و خیلی چیزهای دیگه توی زندگی خودمون. واقعا من خیلی مخالفشم. میگم یعنی چون اتفاقی که میفته متاسفانه تو مامانای ایرانی هم اینو خیلی دیدم، خیلی مامانای ماها اینو دارن ها. من مطمئنم که خیلی بچه‌هایی که دارن گوش میکنن این جمله رو شنیدن که مامانا که میگه آقا ما زندگی باباهام شده، یعنی ولی توی فرهنگ ما حداقل مامانا خیلی بیشتر فکر میکنن بخاطر اینکه اون جامعه مرد سالاریه خیلی که خیلی شرایط سختی برای زنا داشت و همچنان هم داره. میدونی یه جوری بود که آدم، من میگم این جمله رو زیاد شدم که میگم من زندگیمو قربانی تو کردم یا به خاطر تو من نتونستم دنبال آرزوم بارم. خب تقصیر بچه هم نیست، اون فشار و بعد اون بر همه مامانم باید ایزر آگاه باشه، باید روشن فکر باشه، باید با یه عشق و با یه متانت و صبری بتونه به بچهش همه جوری تربیت کنه که خب تو اشتباهی که من کردم و نکنی. ولی میتونم درک کنم که چقدر سخته که آدم بخواد تو سن جوونی آرزو و آرموناشو بذاره زیر پا بخاطر یه تصمیمی که از یه تصمیمی که یه جورایی بهش اجبار شده. چی بگم؟ بریم وایس بعدی گوش کنیم.
سلام، من بهدادم. دیدم تو چنلت گذاشته بودی که یه اتفاقی افتاده که زندگیتونو به طور کل عوض کرده رو باید به اشتراک بذاریم. خب با توجه به سن من که الان تقریبا نزدیک 20 سالمه، احتمالاً برای خیلی از افرادی که یعنی تو سن من بودن یا گذروندنش تو این بره، کنکور مهمترین اتفاقی بوده که تو زندگی هر کسی افتاده، که حالا برای بعضی مهم بوده یا برای بعضی نه. من توی سال اصلی کنکورم، یعنی سالی که 12 بودم، خیلی سر به هوا بودم، یعنی تقریبا هر کاری میکردم جز درس خوندن. البته به ظاهر سعی میکردم مثلا نشون بدم که آره دارم درس میخونم، مثلا میرفتم تو سالن مطالعاتی مدرسه مون میشستم، مثلا از ساعت 2 بعد از ظهر که مدرسه تموم میشد شروع میشد تا 8-9 شب میشستم، ولی مثلا تو با گوشیم کار میکردم و اینجور چیزا، یعنی زیاد به درس اهمیت نمیدادم، فقط یه صحنه سازی میکردم از درس خوندن، یه کسی بهم گیر نده. تقریبا تو سال کنکورم هر کاری میکردم که نباید مثلا آدم انجامش بده، چه میدونم تو رابطه رفتن یا چنل زدن، نمیدونم آهنگ سازی یا هر چیزی تو این مایه ها که برای زمانی که تقریبا یعنی اصولا آدم کنکور نداره به این چیزا فکر میکنه دیگه، یعنی یه برنامه خاصی تو زندگیش نیست که بیشتر مثلا رون حساب باز کنه. پیش رفت همینطوری، یه سال گذشت تقریبا، مثلا یه چند روز مونده به کنکورم و متوجه شدم که چقدر اشتباه کرد. یعنی اون روز کنکورم، روز اصلی کنکورم، اصلا معلوم اصولا سال پیشش تغییر میکنم، من روز کنکورم تغییر کردم که آره من چقدر اشتباه کردم. و یادم دقیقا چند روز مونده بود به کنکور، من نشستم وسط خونه و زار زار اشک ریختم، میگفتم که خیلی اشتباه کردم تو اینجای کار. واقعا به نظرم اتفاق بدی بود برای من، حداقل که مثلا 11 سال قبلش خوب پیش رفته بودم، یه سال اصلیش کاملا ول کرده بودم. کنکورمو دادم و نتیجهش هم که خوب نشد، منطقا هم همینطور باید پیش میرفت. از اون موقع توجه شدم که آدم باید هر کاری که میخواد انجام بده رو همون موقع انجامش بده، هدف اصلیش رو دنبال کنه، نه اینکه دنبال شاخه های فرعی زندگیش باشه. مثلا تا تصمیم گرفتم که پشت کنکور بمونم، دیگه تقریبا با هیچ کدوم دوستان ارتباط نداشتم، تو هیچ رابطه عاطفی نرفتم، حتی شبکه‌های اجتماعی من پاک کردم و الان هم تقریبا چند روز دیگه کنکور دیگه است، یعنی کنکوری که امسال دقیقا براش درس خوندم. و امیدوارم بار بعدی که به هر صورتی که میشه باهات ارتباط برقرار کنم بهت بگم که آره امسال جواب تلاشمو گرفتم. امسال با اینکه متوجه شدم سال پیش کارم اشتباه بود، به هدفم رسیدم.
آره این قضیه کنکور خیلی رو آدم فشار میذاره و خیلی سرنوشت سازه دیگه برای بچه ها توی ایران. این ور دنیا فکر میگم بیزن راحت‌تر دانشگاه رفتن، اونقدر سخت نیست نسبت به این داستان کنکور، اون فشار و تمام بدبختی که دور. من که خودم خواب موندم شب کنکور، یعنی روز کنکور نرفتم سمت اومدم، بعدش هم با اون با یه لگد منو فرستاد کانادا. ولی آره خیلی خیلی سخته که تو توی سن جوانی تمام سرنوشت زندگی تو احساس میکنی که فقط از این طریق میتونه به یه جایی برسه و خب فشارهای خانواده و اطراف و همه چیز هم هستش که خود درس تو بخونی، شاید هم ولی تو مثلا دوست داری کار دیگه ای بکنی، خیلی سخته. یعنی میتونم درک کنم. میدونی من تو دنیای امروز فکر میکنم که میگم یه دونه استعداد داشتن انگار کافی نیست. باید آدم چند تا کار بلد باشه، با چند تا پلان داشته باشه، پلان A، پلان B، پلان C، که آدم بتونه وقتی که با به نظر من، یعنی نه که زیادی هم بی نهایت برای خودت محدود چویس و انتخاب بذاری، چون از لحاظ علمی هم نشون داده شده وقتی که انتخاب زیاده آدم فلج میشه از لحاظ تصمیم گرفتن، برای اینکه بهتره که خیلی محدودش کنی به خیلی تعداد خیلی کمتری، و چون کلی مطالعه شده سر این قضیه. مثل میمونه که میدونی میری نتفلیکس باید سی نگاه کنی، میخوای بری مثلا هزار تا شو از آخرش هم نمیتونی انتخاب کنی. فکر کنم تصمیم های زندگی هم همین جوریه. آدم باید چند تا آپشن محتوب برای خودش بذاره. و اتفاقا یه دونه داشتم اتفاقا یه دونه تد تاک نگاه میکردم چند روز پیش در مورد همین قضیه بود، در مورد و توی استنفورد داشتن یه امتحانی میکردن برای جوونا که چون معمولا دیدی که خیلی تو بچگی میگه میخواد چی کارش، میگن یا دکتر یا مهندس یا فلان یا چی یه کار معمولا میگن مثلا انتخاب کنی هرچی. ولی توی استنفورد اون یه آزمایش انجام دادن که به همه گفتن آقا سه تا زندگی که میتونی تصور کنی برای خودت، مثلا یه انشا بنویسید یا برامون توضیح بدین که چیه. وقتی که سه تا زندگی مجبوری بنویسی برای خودت که آقا مثلا من اگه برم مثلا مهندس فلان بشم، من برم نمیدونم نقاش بشم، من برم دونده شم، مثلا چه جوری میشه زندگی، و تصور کن که زندگی چه جوری میشه توی اون سه تا حالت مختلف، این باعث میشد که اون فشاری که بگی من فقط یه دونه کارو میخوام بکنم و یه ذره ریلکس تر میکرد که میبینی آپشن های مختلفی هستش برای زندگی. یعنی من حتی الان من توی این سن 43 سالگی الان خودم دنبال کارم و یه سری کارا رو از جدید میخوام، از اول میخوام شروع کنم، حالا پادکست و یه سری کارهای هنری و خلاقی مثلا برای خودم نگه میدارم on the side، ولی از یه طرف دیگه هم یه ترسیه که توم هستش که میخوام یه قدم جدیدی وردارم توی زندگیم از لحاظ این که شاید درس بخونم دوباره، شاید بخوام یه دوره‌ای برم، شاید یه کار جدیدی بخوام پیدا کنم، ولی از یه طرف دیگه هم فکر میکنم که خب این یه راه و یه تصمیم منطقیه برای اینکه ببین آدم وقتی برای خودش چیزی توقعات میچینه و اون توقعات اون جوری که میخواد برآورده نمیشن، اون ضد حاله باعث میشه که آدم خودش رو سرزنش کنه، نتونه اون جوری که میخواد بره جلو. ولی من مدل اروپایی رو خیلی دوست دارم که اینا معمولا یه گپ ایر میدم به دانشجو بعد از های اسکول، بعد از دبیرستان، مثلا برای اینکه چون آدم هنوز نمیدونه میخواد چیکار کنه، میگن یه سال برین سفر. مثلا بچه ها از دبیرستان که میان بیرون یه سال میرن سفر از این ور اون ور دنیا و تو این مسیر بذاره با خودشون بیشتر آشنا میشن، خودشون رو بیشتر کشف میکنن، علاقه هاشون، عشقشون، مهمتر از همه چیز استعداداشون. میدونی آدم میفهمه که من تو این کار خیلی میتونم خوب باشم. متاسفانه ایران با اون پاسپورت تخمیش خب محدود آدم و همه این تصمیم ها، میدونی چیزی که حالا تو همه این وایس ها ما میشنویم به خصوص از بچه های ایرانی، خیلی از این تصمیم های زندگی ما متاسفانه خارج از دستمونه و به خاطر یه سیستم خیلی تخمی که توی کشورم وجود داره، به خاطر سیاست، به خاطر فرهنگ، به خاطر سنت، و این خیلی خوب سخت‌تر میکنه مسیر رو. برای همین کار شما یه ذره سخت‌تره از بقیه. الان مثلا میبینی که مثلا بچه های ایرانی هم دیگه از هر سه نفر دو نفرش اینفلوئنسرن، هر کی چون دیدن خب یه پول و یه چاد بشه توجه و یه کاری بشه کرد، چون کار راحت تری خب آدم بتونه از خودش هم یه ویدیو درست کنه و کس شیر بگه و جلب توجه بکنه، ولی خب برای همه نمیگیره دیگه. مثل همین داستان چیز هم هستش دیگه، تو کارهای هنری و بخصوص موسیقی واقعا خیلی خیلی روز به روز سخت داره. گاردین یه مقاله داده بود هفته پیش که چقدر وضع اقتصادی موسیقی بده تو دنیا و فقط یه درصد کوچیک تیلر سویفت ها و بیانسه ها اینای دنیان که فقط دارن پول، بقیه موزیسین ها دارن به گاه میرن. ولی آدم باید آگاه باشه دیگه و بتونه با تمام این چلنج های جدید انعطاف پذیر باشه و بتونه تصمیم های درستی بگیره برای آینده خودش. بریم وایس بعدی.
سلام رام، عوض شدن مسیر زندگیم، یا بهتره بگم عوض شدن حتی خودم، شخصیت درونی خودم، مهاجرتم از ایران بود. تو سن 18 سالگی از ایران مهاجرت کردم و رفتم بلژیک. تو مهاجرت اتفاقات زیادی برای من افتاد. مهاجرتم غیر قانونی بود و فراز و نشیبای مهاجرت یه آدم دیگه ای رو از من ساخت. من که تو ایران به قولی ناز پرورده خانوادم بودم، اونجا ناز پروردگی رو قبول نمی کردم و یک خودداری و استقلال خاصی رو پیدا کردم. سخت بود، تغییر سخته و یه شخصیت دیگه رو از من ساخت، یه آدمی رو ساخت که شاید اگر اون موقع اجتماعی بود الان منزوی شده، اگر اون موقع شاد بود الان غمگین شده. مهاجرت اسمش کوچیکه ولی کلمه خیلی بزرگیه. تا فهمیدم اونجا زندگی چطوره و چطور باید لذت برد ازش، به قول گفتنی کام گرفت، مجبور شدم برگردم ایران، به خاطر اینکه اقامت دائمم توی بلژیک اوکی نشد. دلم نمیخواست برگردم ولی که باید برمیگشتم، به خاطر شرایطی که تو ایران داشتم، شرایط خانواده، شرایط خانوادگی، فشار روحی من مجبور کرد که فلشبک بزنم. این فلشبک به نظر من یک چاله عمیقی رو توی زندگی من ایجاد کرد و باعث شد هنوز تا هنوز دلم تنگ بشه، حتی برای موقعی که بلژیک بودم. میگم مهاجرت اولی سخته ولی اگر جا بیفتی و آدم مفیدی باشی و هدفمند، لذت بخش میشه. من تازه داشتم خدا پیدا میکردم که همه چی خراب شد. این حفره عمیق هنوز بعد از 2 سال که ایران هستم توی دل من هست و گهگداری بدجور دارم براش تنگ میشه.
آره دیگه، بازم میگم بحث مهاجرت بحثی که خیلی پیش میاد توی این پادکست و میگم بعضی وقتا ما مجبوریم این تصمیم بگیریم، بعضی وقتا خودمون چیزایی که خارج از دستمونه باعث میشه که این تصمیم بگیریم. بعضی وقتا هم تصمیم تا یه جایش اوکی میره، بعد اون جایی که مهاجرت کردی جور نمیشه. کلا خیلی خیلی یکی از سخت‌ترین چیزای زندگی به نظر من مهاجرته، به خاطر اینکه داری فرهنگ و تاریخ و خانواده تمام زندگی خودتو میذاری کنار و داری وارد یه داستان جدیدی میشی. اتفاقا یه اپیزود جدید با برابکس میخوام درست کنم در مورد داستان مهاجرت و الان توی غرب انقدر تفرقه ایجاد شده و انقدر مشکل و تنفر یا اصلا سوء تفاهم داره پیش میاد. میدونی آدم توی این کشورهای لیبرالتر و آزادتر که خب تحت توی جهان سومی نیستن مهاجرت میکنه، در یکی دلاش خب میگیم آینده بهتر از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روحی روانی، از لحاظ آزادی‌های فردی و آزادی بیان و همه این چیزا. و به نظر من میگم آدم موقعی به نظر من خیلی خوشحال میشه توی این پروسه که واقعا بتونه خودش رو انتگریت کنه و جا بده توی اون جامعه جدید و به معنی است که فرهنگ و آداب و رسوم خودش رو از دست بده، ولی یه درک و شعوری هم داشته باشه که زندگی توی اونجا باعث نشه که بخواد اون سنت‌ها یا عقاید یا چی میدونم رفتارهای افراطی قدیم خودش هم با خودش بیاره، چیزای خوبش رو با خودش بیاره. و خیلی ناراحت کننده است بخاطر اینکه روز به روز دارم بیشتر میبینم که این تفرقه ها داره بزرگتر و بزرگتر میشه توی غرب. سر این موضوع نجات پرستی بیشتر میشه، دعواها بیشتر داره میشه و کلا یه بحث خیلی عمیقه. حالا یه اپیزود در موردش درست میکنم. ولی آره دیگه، تو وقتی که تو من که به نظر من مثلا تو ایران بچه پولدار نباشی، مثلا دوستای پولدارم تو ایران همه عشق میکنن، مثلا لرد زندگی میکنن، تخمشون هم نیست که اصلا چی به چیه تو جامعه و اینا، چون اصلا اونا توی قشر اون یه درصد جامعه ان که براشون اصلا فرقی نمیکنه چی به چی. ولی بیشتر آدما من فکر میکنم خیلی سختی میکشن با این وضع اقتصادی، با این وضع سیاسی، با این وضع آزادی، نبود آزادی در است. و آدم وقتی که میچشه یه سری آزادیای توی یه سری کشورهای غربی یا شرقی، فرق نمی‌کنه، هر جایی که آزادتر از مملکت تخمی مثل ایران باشه، خیلی سخته برگرده به کشور خودش. من همیشه مثال رو میزنم واقعا، یعنی برای من میدونی یه سری چیزا هستش که اصلا حاضر نیستم دیگه عوض کنم. یعنی اگر هر جام تصمیم بگیرم یه روزی زندگی کنم، با توی جایی باشه که یه سری چیزای ابتدایی کاملا فراهم باشه و آزاد باشه و ترس و نگرانی یا فشاری در موردش نباشه، که من به عنوان یک فرد بتونم این عقایده داشته باشم، بتونم این آزادی بیان داشته باشم، بتونم مشروب و دراگم و هر وقت خواستم بزنم، بتونم فلان کنم. یعنی حاضر نیستم که یه سری چیزهای ساده‌ای رو دیگه عوض کنم، برای اینکه این واقعا آدم قدر این آزادی رو موقعی میفهمه که وقتی که نداره. خلاصه بریم ببینیم ورس بعدی چیه. This episode is sponsored by BetterHelp. Give online therapy a try at betterhelp.com/mastiorosti and get on your way to being your best self. In today's day and age, you know, we're constantly trying to make sense of everything while being distracted by a thousand different things, from social media to our financial problems to our personal issues and all the emotional drama that goes on in our lives. But therapy can help you find your strengths so you can ditch the extreme decisions and make changes that really stick. I've been working with BetterHelp for a while, and I have a therapist over there that, you know, is helping me take the steps necessary in order to better myself. And sometimes it's not easy. It's a process, and to understand that with some guidance can be very helpful. So if you're thinking of starting therapy, give BetterHelp a try. It's entirely online, designed to be convenient, flexible, and suited to your schedule. You just fill out a brief questionnaire to get matched with a licensed therapist and switch therapists anytime for no additional charge. Celebrate the progress you've already made. Visit betterhelp.com/mastiorasty, MASTYORASTY, and get 10% off your first month. That's BetterHelp, HELP.com/mastiorasty.
سلام رام، تا استوری تو دیدم اومدم اینجا و گفتم که شاید اگه بدون اصلا فکر کردن بهش و اینکه چی بگم برات بگم بهتر باشه. من شاید مثل خیلی از جوانای ایران، با خانوادم سر ناسازگاری داشتم و این باعث شده بود که مخصوصا با پدرم، یا شاید مثلا فقط با پدرم، همیشه تو بحث و جدل بودم و مهمترین دلیلش بحث سیاسی بود. اون یه طرفدار بود و من ضد اون، و همیشه با همدیگه درگیر بودیم و بحث میکردیم، مخصوصا اینکه اصلا خب این خانواده از اول مذهبی بود و من شاید بعد از رفتن به دانشگاه با چهره جدیدی برای اونا ظاهر شده بودم. اختلافا روز به روز شاید میشه گفت بالاتر میرفت و جدیتر میشد، مخصوصا که این قضیه باز این مخصوصا که فشار اقتصادی که همیشه هم روی خود من جداگونه توی زندگی خودم و روی پدرم بود، باعث میشد که همیشه تحت فشار باشیم و این زندگی و رابطه رو خیلی سخت‌تر میکرد. اما اتفاقی که افتاد، جلوتر رفتیم، خب یکم وضع بهتر شد، پیشرفت‌های اتفاق افتاد، یکم قضیه بهتر شد و شاید میشه گفت احترام ها بیشتر نگه داشته شد، بیشتر احترام هم نگه داشتیم، رفتیم جلو تا اینکه من فهمیدم بابام سرطان داره. چند ماهی رو با هم دیگه رفتیم شیمی درمانی سبکی که داشت و جلو میرفت و این حرفا، خیلی واقعا حال من بد شده بود و خب فکرم میکردم که در اوضاع داره اوکی تر میشه و فکر میکردم که شاید مثلا این روزا تموم میشه، اما گذشت و مثلا ما طرف های شهریور بود که فهمیدیم سال بعدش خرداد ماه میشه خرداد 402 ما بابا به خاطر درد شدیدش یه شیمی درمانی خیلی شدید رو تجربه کرد و از اون، یعنی از اون به بعدش یکی دو روز بعدش حالش بد شد و رفت بیمارستان و میشد فکر کنم 16 خرداد و ما تا 14 مرداد با بابا بیمارستان موندیم و من هر روز پیشش بودم، شاید حالا هر چند روز یک بار یه استراحتی رو بهم میدادن ولی یه شب نمیرفتم اینا و دوباره میرفتم پیشش. و بعد از 2 ماه دیگه بابا رو از دست دادیم و خیلی تنها شد. اصلا سخت شده که مثلا نمیدونم، اصلا دیگه حتی نمیدونم واقعا ماییم که زنده ایم یا اونان که رفتن مرحله بعد و ما جا موندیم. یکم دلیل پیدا کردم واسه زندگی سخت شده، هرچند هر چند وقت یه بار خودمون رو با یه چیزی گول میزنیم و جلو میریم، ولی مسیر زندگی من از 14 مرداد 402 خیلی عوض شد. اصلا انگار یه خود رانندگی یه ماشین سپرده شد به من بدون اینکه رانندگی بلد بشه.
درکت میکنم واقعا از دست دادن پدر یا مادر یا یه آدم نزدیک واقعا دیگه سخت‌ترین اتفاقای زندگی آدمه دیگه. و من خودم خب منم وقتی پدرم از دست دادم دقیقا خیلی جالب این جمله آخری گفتی، انگار باید آدم باید راننده ماشین این زندگی بشه که رانندگی توش بلد نیست و خیلی درست میگی. منم یعنی واقعا همچین حسی میکردم بعد از داستان بابای منم. خب طبیعتا زندگی من خیلی عوض شد، خیلی همه چیز تو زندگی من عوض شد و میگم برای همین میگم خیلی کلیشه است، خیلی وقتا این حرفایی که میزنم کلیشه است، ولی تا اونجایی که میتونیم باید با عشق و با محبت و با مهر، حتی اگه با مام بابامون مشکل داریم یا مخالف هستیم با اونجوری برخورد کنیم، برای اینکه وقتی که این روز میاد و دستشون میدیم بتونیم قدر همه لحظه‌های زیبایی که با هم داشتیم و بدونیم، هرچند که لحظه سختم زیاد هستش همیشه تو هر خانواده ای، ولی این حسه که میگیم کاملا درک میگم که آدم دلیل برای زندگی کردن پیدا کردن وقتی که نزدیک رو دست میده من باش همچنان میجنگم. دروغ چرا؟ یعنی واقعا یه روزای خوبم، به قول تو یه روزای خودم رو گول میزنم و ولی بیشتر وقتا هی تمایل دارم به سمت یه حس خیلی نایلستیک و پوچگرایی که آقا آخرش که چی با به تخم همه چی. ولی اونجوری هم نمیشه زندگی کرد دیگه، چون تایختش میدونی آدم وقتی توی این مود افسرده حواس پرتی دفاعی دیوار بکش دور خودت زندگی میکنی، تمام چیزهای زیبای کوچولوی زندگی رو از دست میدی. و این یه چیزی که من خودم خیلی دارم سعی میکنم بیشتر کار کنم، چون خیلی برام سخت میشه که یعنی همش انگار دارم بیش از حد دارم سعی میکنم که یه جوری معنی پیدا کنم برای زندگیم و خوشحال باشم. و حال من با کسر شعرهای اکسترنال و بیرونی هی سعی میکنم خودم و با سکس و درگز و چیزهای دیگه و پارتی و نمیدونم فلان و سفر سعی میکنم حواس خودم پر کنم و خودم رو خوشحال نگردم، ولی واقعیتش اینه که تو قلب خودم آرامش ندارم و تا اون آرامش رو نداشته باشم و اون آسایش فکری رو نداشته باشم نمیتونم راننده خوبی توی زندگی باشم. الان خیلی هم بعضی وقتا سکم دیر میگم بابا تو پیرسگ میخوای چیکار کنی، ولی چاره نیست. برای سلامتی روحی روانی خودم مجبورم که یاد بگیرم چجوری رانندگی کنم و مجبورم که تصمیمای کوچولویی، چون ببین من آیواسکا و ایووگا و همه چیز رفتم، همه این چیزا انقدر کمک میکنه که به آدم یه شوکی بده و یه دریونشون بده به زندگی، ولی تایختش همه کار از تو دل و قلب خود آدم میاد. یعنی همون کارهای کوچولو روزمره است که باعث میشه که آدم بتونه زندگی سالم و خوبی داشته باشه. این چیزا کمک میکنن. بازم میرم چون واقعا نیاز دارم هر از گاهی که اون شوکی به هم بخوره، ولی در طولانی مدت آدم باید بتونه با تصمیما و حبیت ها و قدم های کوچیک بتونه تو روزمرهش این روح خودش رو قوی تر بکنه، وگرنه فایده نداره. آدم خیلی راحته تو دنیای امروز دوباره آدم غرق این چرخه پوچگرایی افسرده ای که بشینی فقط سکرول کنی صبح تا شب توی اینستاگرام و اعصابت خود بشه. مثل من خودم واقعا یعنی واقعا همش عصبی هم، یا عصبی هم که توی وقتی میرم آنلاین یا حسودی میشه یا اصلا احساس بتالت میکنم و وقت تلفی. یکی از کسچرترین حرف ها، ولی واقعا یعنی که آدم باید یه جوری خودشو مشغول نگه داره. یعنی من الان فکر میکنم حتی شده برم توی یه دونه رستوران سرورم باشم، حتی اصلا هر چی، برم توی دفتر، تو شرکت، کار، تو باغ و فارم و حالا هر چی. ولی آدم، من خودم نتیجه‌ای که بهش رسیدم اینه که وقتی آدم وقت آزاد و زیادی رو دستشه و نتونه وقتش رو رگولیت و تنظیم بکنه، بیشتر و بیشتر غرق این احساس پوچگرایی و بتالت میکنه. سخته واقعا دو دنیا امروز، هر چیزی داره سعی میکنه که توجه تو رو جلب کنه. کل الگوریتما، کل این مهندسای نرم افزاری و تمام این کمپانی ها و کورپوریشن های گنده تنها هدفشون اینه که توجه تو رو یه ذره دو ثانیه بیشتر جلب کنن و خیلی هم بلدن کارشون. میلیاردها دلار هر سال دارن خرج میکنن برای اینکه حواس تو رو یه ذره بیشتر پرت کنن. و ما هممون هم به این آگاهیم، ولی بازم آخر شب اینجوری سرمون رو بالش توی موبایلمون غرق کسر و شعر. واقعا خودم هم یعنی یه سوشال میدیا رو واقعا باید ازش فاصله بگیرم مدتی، چون اصلا میگم هم چیزای خوب دارم چیزای بد داره، ولی رگولیت کردنش خیلی سخته که بگم آقا فقط روزی یه ساعت برو مثلا آنلاین یا هر چی، چه میدونم. ولی مرسی که این داستان رو با هم در میون گذاشتی و روح پدر در آرامش. امیدوارم خودت هم به یه آرامشی برسی و بتونی دوباره به اوج خودت برسی و با خیلی هدفمندانه به زندگی ادامه بدی و اون دلیل خودت رو پیدا کنی، چون کسی جز خودت نمیتونه اون رو پیدا کنه.
آه.
یه روزی دقیقا 10 سال پیش 10 سالم بود، یه تصادف همینجور تغییر داد و مامان رفت، رنگ رفت، بو رفت، همه خوشیامون رفت، همه چی برام تموم شد. فکرشم نمی کردم انقدر همه چی خاکستری بشه، قلبم انقدر سنگین بشه. الان بعد 10 سال پذیرفتم. میدونم مرگ خیلی سخته، مخصوصا مرگ نزدیکترین افراد زندگیت، اما فهمیدم مامان همیشه هست تو قلبم، تو روحم، تو نور. هر وقت دلم برش تنگ میشه میرم زیر نور وای میسم، انگار با تمام وجودش بغلم میکنه و حس میکنم همیشه پیشمه.
چه قشنگ، خیلی زیبا گفتی، مرسی هم که در میون گذاشتی. آره دوست قبلی منو همین بود داستانش و میگم این وایس ها رو همینجوری نمیدونم چجوری جانسی انتخاب میکنم، یه سری رو فوروارد میکنم به این اونی که میخوام بعدن گوش کنم. و آره خیلی سخته واقعا دیگه، یعنی این میگم من 5-6 سال گذشته، منم هنوز درست کامل با یه سری داستانی زندگیم کنار نیومدم، با یه سری چیزا کنار اومدم، با یه سری چیزای دیگه نه. و این خیلی زیباست که توی نور همیشه مادرتو پیدا میکنی. اینو من یادم میمونه که منم همیشه تو نور بتونم اون آدمایی که دست دادم اونا رو اونجا پیدا کنم.
سلام رام، من از دوران دانشجویی دوره لیسانس هم در ایران خاطره دارم که خیلی عجیبه و اون این بود که من در رصدخونه دانشگاهمون کار میکردم و هر شب باید اونجا میموندم، ولی چون دختر بودم هی منو میکردن بیرون و به من اجازه نمیدادن که شبها اونجا باشم و من به خاطر همین مجبور بودم که توی انباری و دستشویی قایم بشم که حراست دانشگاه نیاد و منو پرت کنه بیرون. و این ماه‌ها ادامه داشت تا اینکه من خیلی خسته شدم و استادم از این جریان خبر داشت ولی خیلی کاری نمی‌کرد. یه روز صبح در اومدم بهش گفتم که آقای فلانی، شما اطلاع دارید که من به عنوان دختر شب‌ها اینجا در رصدخونه در انباری و دستشویی دارم قایم میشم و خیلی اصلا برای من جای امنی نیست و شما به عنوان رئیس رصدخونه میتونید که از من حمایت کنید؟ و اونم برگشت به من گفتش که خانم فلانی، من فمینیست نیستم. و این حرفش سیلی بود توی صورت من که پس من اینجا جایی ندارم و اینجا جای من نیست. همین باعث شد که هدفم ولی فراموش نکنم و سعی کردم که مهاجرت کنم. الان مهاجرت کردم و همچنان دارم نجوم میخونم و در بهترین تلسکوپ های دنیا دارم کار میکنم و اینجا واقعا از من خیلی استقبال میکنن و جایگاه منو به رسمیت میشناسن. و هر وقت یادم به حرف اون استادم میفته که در اومد به من گفت من فمینیست نیستم، برای من انگیزه بیشتری میشه که به راهم ادامه بدم و شاید روزی من رئیس رصدخونه‌ای شدم که به زنان و دختران ایرانی کمک کردم که به همه آرزوهاشون برسن.
دمت گرم. و فلان تو روح اون آدم احمق، اون معلم احمق که انقدر بیشعوره که به جای اینکه بیاد حمایت کنه و آدمای مهم متفکری مثل تو رو نگه داره توی جامعه، باعث میشه که خب برن جای دیگه ای که بتونن به آرمان و آرزوهاشون برسن. کار درستی هم کردی طبیعتا، واقعا خیلی خیلی جای تأسف داره که این فرهنگ احمقانه عقب افتاده یه مرد سالاری هنوز اینقدر جا داره توی این مملکت. و میگم با زن زندگی آزادی خب قدم های اولیه رو واقعا برداشتیم برای اینکه حق زنا پس گرفته بشه و جایگاهشون مهمتر بشه توی جامعه. و داستان زندگی تو واقعا خیلی قابل تحسینه و مطمئنم خیلی بچه های جوان دیگر رو الهام خواهد کرد، الهام بخش خواهد بود برای خیلی آدم های دیگه ای که بدونن میتونن در شرایط درست به آرزوهاشون برسن. و این طرز فکر من فمینیست نیستم اصلا انقدر شروره که آدم عصبی میشه دیگه، آدم هرس میخوره وقتی که اینجور حرفا رو میشنوه دیگه. و به خصوص این بعضی من خیلی وقت رو مسیج میکنم به سری پسر که حق ما مردا چی و اینا، میگم بابا گو نخور، تمام زندگی حق با ما بوده و الان همش میگه ما فلان میشیم و اله و بله. اصلا خیلی خیلی اینا هم از عقده های شخصی میاد دیگه، یعنی واقعا تربیت بعد، فرهنگ و سنت و مذهب بعد، و اینو تبدیل میشه به ایسای عقده هایی که آدم هایی که تو زندگی خودشون کمبود دارن یا شکست خوردن بخوان سر زنا خالی کنن. و خیلی جای تأسف داره که این همچین طرز فکری متاسفانه توی جوان ها میبینم. حالا جوان های الان ما خیلی باهوش و بهترن، ولی بازم به خاطر آدم های آشغالی مثل اندرو تیت و امثال هم که میان به پسرا سعی میکنن درس زندگی بدن که با چی مرد چی و جایگاه زن چی و فلان، هیچ خدمت و کمکی به بشریت نمیکنن اینا. و همه ما های نقش و یه مسئولیتی داریم در راه اینکه بتونیم دست همدیگر رو بگیریم و خود همدیگر رو به یه جای بالاتری بکشونیم. و امیدوارم روز به روز این قضیه بهتر بشه، چون تا ما آگاه نشیم، متوجه نشیم به این قضیه داستان برابری و احترام گذاشتن به آزادی فردی همه آدم از هر جنسیت و از هر بک‌گراندی، نمیتونیم با هم کنار بیایم دیگه. و متاسفانه میگم از این طرف یا مردا با اون اخلاقای احمقانشون، آدمای مذهبی به خصوص با سنت‌ها و فرهنگای افراطیشون، و خیلی خیلی موارد دیگه هستش که باعث به نظر من پسرفت تمدن میشه و باعث نمیشه که ما بتونیم به سمت درست تری بریم. ولی دمت گرم دختر، امیدوارم که رئیس اون رصدخونه بشی یه روزی و مقاله ها و تمام داستان های زندگیت هم بیشتر و بیشتر در موردش بخونیم و ببینیم. و همینجوری به امیدوارم که آرزوات مثل کارت به ستاره ها همینجوری نزدیکتر و نزدیکتر بشه. دمتون گرم. چون وایس زیاده بچه ها، من این اپیزود اینجا قطع میکنم، یه اپیزود دیگه هم درست میکنم از صدای شما و دیگه همین دیگه. در ضمن یادتون نره همیشه اگر مهمون و آدم جالبی فکر میکنید به درد پادکست میخوره به معرفی کنید که بیاییم با هم دیگه صحبت بکنیم، در مورد چه مطالبی صحبت کنیم. همیشه کنجکاوم که میگم داستان زندگی آدم ها رو بشنوم و با آدم های حرف بزنم که بتونن به شما ها میکمکی بکنن. شبتون بخیر.
خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعک. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی